سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود تا سال 2025 را اعلام کرد. بر اساس این چارچوب اولویت های یونما در حمایت از مردم افغانستان مشخص شده. یونما این چارچوب استراتژیک را امروز ضمن اعلامیه منتشر کرده و گفته که این استراتژی اولویت های آنها را در 3 حوزه اصلی حمایت از افغان ها نشان می دهد. در این 3 بخش اول حمایت از بخش های کلیدی مانند ارزی خدمات سی، آموزش، اشتغال و تغذیه، 2 حمایت از فرصت های اقتصادی و 3 حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون فراگیر بودن و برابری جنسیتی است. چارچوب استراتژیک سازمان ملل متحد در مشوره نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و دست‌اندرکاران ایجاد شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. هند فردا میزبان اجلاس سرانه سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. موضوع افغانستان در پهلوی سایر مسائل مهم در دستور کار این اجلاس شامل است. اجلاس به طور مجازی برگزار می شود و از طالبان در این نشست دعوت نشده. این پس از عضویت دائمی و سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار فردا میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. هند و پاکستان در 2017 عضویت کامل این سازمان پذیرفته شده. اردوی پاکستان گفته که در تیراندازی جنگجویان تندرو بر نیروهای نظامی این کشور 2 افسر اردو کشته شدند. اردو امروز گفت که نیروها سرگرم عملیات تلاشی در مناطق دورافتاده جنوب غرب بودند که مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در نتیجه این رویداد 1 افسر اردوی دیگر زخمی شده. تا کنون هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. و گروه واگنر روسیه جلب و جذب این گروه را متوقف ساخته. واگنر حدود 10 روز پیش به تاریخ 23 و 24 جون شورش را در روسیه برا انداخت. شرکت امنیتی واگنر دیروز در حساب تلگرام خود اعلام کرد که به طور موقت در عملیات نظامی ویژه شرکت نمی کند و رای بلاروس می شود. بر اساس قراردادی که برای پایان دادن به شورش انجام شد، یوگنی پریگوژن رئیس واگنر اجازه یافت به بلاروس برود. به جنگجویان گروه واگنر همین انتخاب داده شده که یا با این گروه به بلاروس بروند یا هم به اردوی روسیه بپیوستند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. اداره سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک جدیدش را برای حمایت از افغان‌ها اعلام کرد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم. ده‌ها کارخانه بوددوزی در 2 سال گذشته در افغانستان بسته شدند.
ما خودم 3 کارخانه تولید بود وطنی داشتیم. فعلا 1 کارخانه برمانده.
در این 2 سال اخیر بیشتر از 350 کارخانه در خود رفته یعنی پرچم شدند.
2 جوان افغان در لیست برنده های جایزه پرنسس دیانا قرار گرفتند. با این 2 جوان شما را آشنا می کنیم.
وقتی که دختر در زبخانه نسل آگاه را هوا وجود میره.
از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در دیانا آوارد یا جایزه دیانا را از بریتانیا دریافت نمویم.
از تظاهرات و نارامی های اخیر در فرانسه هم جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود را برای سالهای 2023 تا 2025 اعلام کرد. یونما در این چارچوب استراتژیک آموزش، صحت، ایجاد فرصتهای اقتصادی و شغلی، حمایت از حقوق بشر، تقویت جامعه مدنی و حاکمیت قانون و همچنان فعالیتها و حمایتها در برخی زمینه های دیگر را اولویت خود قرار دارد. معاون یونما گفته که تطبیق این چارچوب مرتبط به اقدامات مقامات حاکم و حمایت کننده های افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما چارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام کرد که در آن اولویت‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌های مختلف حمایت از افغان‌ها مشخص شده است. در اعلامیه‌ای که این سازمان به روز دوشنبه نشر کرده آمده است که در این چارچوب استراتژیک علاوه بر نیازهای اولیه بشری در افغانستان، به نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، دختران، کودکان و جوانان، خانواده‌های بی‌جا شده، عودت کنندگان و اقلیت‌های قومی اولویت داده می‌شود. در این چارچوب استراتژیک سه اولویت مهم شناسایی شده که در بخش اول ارائه خدمات دوامدار در بخش‌های کلیدی مانند صحت، غذا، آموزش و اشتغال و در بخش دوم ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال به ویژه به گروه‌های محروم مانند زنان و در قسمت سوم حمایت و تقویت جامعه مدنی برای حقوق بشر، حاکمیت قانون برابری جنسیتی و توسعه دائمی و صلح در افغانستان و اصلاح چارچوب حقوقی افغانستان ذکر شده است. در این اعلامیه به نقل از روزا اتانبای و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده که چارچوب استراتژیک آنها یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل کننده کمک‌های جاری بشردوستانه و نجات دهنده است. در اعلامیه به نقل از دانیل اندرس، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه این سازمان آمده است، آنها می‌دانند که در درازمدت کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمیتواند درد افغانها را دوا کند. در ادامه آمده که آقای اندریاس با توجه به وضعیت کنونی درباره اجرای چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد گفته است که اجرای این چارچوب مرتبط به اقدامات مقامات حاکم و حمایت کمک کنندگان است. در چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد برای افغانستان با محدودیت‌های کنونی زنان افغان که از سوی طالبان اعمال شده نیز اشاره شده و آمده که این چارچوب پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده خواهد بود. سازمان ملل متحد در حال چارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام می‌کند که این سازمان حتی پس از استقرار مجدد حکومت طالبان نیز با فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه داده و بیشتر در ارسال کمک‌های بشردوستانه سهیم بوده است. این سازمان علاوه بر مقامات با برخی مقام‌های طالبان در افغانستان با نمایندگان بسیاری از کشورها در زمینه حمایت از حقوق بشر نیز دیدارهایی داشته است، اما حکومت طالبان به درخواست‌های این سازمان توجه نکرده و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران مسدود و همچنان کار زنان در اکثر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی را ممنوع کرده است. حکومت طالبان محدودیت‌های دیگری را نیز بر زنان و دختران وضع کرده که این محدودیت‌ها روز به روز در حال افزایش است.
یونما گفته که چارچوب استراتژیک ملل متحد روی کردی سازمان برای رسیدگی به نیازهای اساسی بشردوستانه در افغانستان توصیف میکند. ملل متحد چارچوب استراتژیک جدید را برای حمایت از مردم افغانستان در حال اعلان کرده که سازمان همکنون برای ادامه برنامه هایش در این کشور با کمبود بودجه مواجه است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک سازمان حمایت از کودکان به نام Child Protection میگوید که از زمان که حکومت طالبان کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده، آنها تنها توانستند که از جمع 4.87 میلیون کودک افغان تنها 354,000 را کمک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از کودکان یا Child Protection در گزارش جدید خود گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که آنها نتوانند کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کنند. در گزارش این اداره که روز گذشته در یکی از وبسایت‌های سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که هدف آنان کمک به 4,870,000 افغان و ویژه کودکان و زنان در ماه مارچ بود، اما از این تعداد تنها به حدود 354,000 نفر کمک کردند. به گفته سازمان حفاظت از کودکان، این آمار تنها 7% از جمعیتی هستند که آنان برای کمک رسانی هدف تعیین کرده بودند. نهاد حمایت از کودکان همچنین در گزارش خود نوشته که نزدیک به 8,000 کودک بی سرپرست را که از خانواده های خود جدا شدند و در شرایط خطرناک به سر می برند کمک کردند. این گزارش می افزاید که 7.55 میلیون نفر در افغانستان به کمک های آنان نیاز دارند، اما به نظر می رسد که ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی مانع رساندن کمک‌ها به آنان شده است. در 24 دسامبر سال 2022 میلادی حکومت طالبان استخدام و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد، تصمیمی که باعث شد بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های کمک رسان فعالیت‌های خود را در افغانستان محدود کنند و یا دفاتر خود را ببندند. در همین حال برخی از زنان میگویند که به دلیل فقر فرزندانشان به شدت دچار سوء تغذیه هستند و اکنون در شفاخانه بستری هستند. پلوشه زن در کندهار میگوید که به دلیل کمبود غذا دختر اولش مریض است و اکنون دچار سوء تغذیه است.
از روزی که پیدا شد گرسنه است. وقتی به او غذا میدادیم رودهش درد میکرد. یک رودهش بیرون آمده بود و دوباره دکترها آن را داخل کردند. حالا این قسمت به تب هم دارد.
زرغونه یک زن دیگر است که می گوید که فرزندش به سوی تغذیه دچار شده است.
دکترها می گویند که این سوی تغذیه است، یا خون یا رودش عفونت کرده است. 4 ماه می شود این کودک مریض است. ما مردم فقیری هستیم، در خانه به اندازه کافی غذا نداریم.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. ارقام رسمی صندوق کودکان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. سازمان حفاظت از کودکان یک سازمان جهانی است که سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی، آژانس‌های سازمان ملل متحد از جمله یونیسف و سایر سازمان‌های حامی حمایت از کودکان را در مواقع اضطراری گرد هم می‌آورد تا اطلاعات را به اشتراک بگذارند، اولویت‌ها را تعیین کنند و از هماهنگی‌های بیشتر حمایت کنند تا کودکان آسیب‌پذیر و نیازمند مورد حمایت قرار گیرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
اتحادیه بودوزان شهر کابل میگوید که در نزدیک به 2 سال گذشته بیش از 350 کارخانه تولید بود در افغانستان مسدود شده و حدود 4,000 نفر هم در این بخش بیکار شده. ای که چرا؟ در این گزارش به شما جزئیات داریم.
نگرانی ها از رکود صدها کارخانه تولید کفش و بیکار شدن هزارها تن در 2 سال گذشته در افغانستان. شمار از کارخانه داران تولید کفش میگویند اخیراً تولیداتشان به مراتب کاهش یافته و حتی تعداد زیاد از کارگران فنیشان را جواب دادند. محمد طارق مالک یکی از کارخانه های تولید کفش در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
در 2 سال که امارات آمده به کارخانه ما 24 نفر کار میکردن که دار کارگرات 8 نفر 7 نفر 6 نفر رسیده، یعنی از 30% هم کار ما تولید ما کم شد. ما در حدود 15 درجن 10 درجن 16 درجن کار میکردم. فعلا کار ما 15 درجن 16 درجن 3 درجن 4 درجن رسیده. یک هفته پیش از این قربان تعطیل کردیم از بخاطر از اینکه کار نبود، فرمایش نبود.
فیروز خان مالک یکی دیگر از کارخانه های تولید بود و چپلینی ذکایت مشابه دارد و میگوید بیشتر کارگران خود را با دلیل نبود کار جواب داده است.
من خودم 3 کارخانه تولید بوت وطنی داشتم. فعلا یک کارخانه برمانده که این کارخانه خود را 20 روز پیش از عید قربان قفل کردم و حال حراس این را دارم. همی کارخانه از دستم نرود.
مسئولان اتحادیه بودوزان شهر کابل تغییر نظام و افزایش واردات کفش‌های مختلف خارجی از کشورهای چین، ایران و پاکستان را از علت‌های اصلی موضوع شدن کارخانه‌های تولیدی کفش در افغانستان می‌خوانند. محمد آصف جامی، رئیس این اتحادیه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در نظام گذشته با تعداد 635 کارخانه تولید کفش در افغانستان فعال بود.
در این دو سال اخیر بیشتر از 350 کارخانه برکود رفته یعنی پرچم شدند. بیشتر از 4000 نفر بیکار شدند که اکثریت چند از کشور بیرون رفتند و کمتر از 300 کارخانه نیمه فعال هستند، یعنی موجود هستند. حالا بعضی ها کار میکنند، بعضی ها همی کمتر از 300 کارخانه هم که ماندیم اکثریتشون بیکار هستند.
آقای جامی افزود که در نظام قبلی بیشتر مشتریان کفش‌های وطنی بانوان محصل و دانش آموزان مکتب و کارمندان ادارات بودند که پس از خانه نشین شدن این بانوان فروش کفش‌های داخلی هم کاهش یافته است. این نگرانی کارخانه‌های تولید کفش در افغانستان را با عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در میان گذاشتیم، اما تا زمان نشین گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما وای پیش از این گفته بود که حکومتشان از صنعت بودوزی و دیگر صنعت‌ها در افغانستان حمایت میکند، اما مشخص نساخت که چگونه حمایتی را برای تولید کارخانه‌های تولید کفش فراهم میکند. کارخانه داران تولید کفش میگویند که در کارخانه‌هایشان انواع مختلف بود، چپلی و چپلی بودهای زنانه، مردانه و طفلانه را تولید کرده و به بازار عرضه میکنند. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که در قسمت رشد و رونق صنعت تولید کفش در افغانستان توجه لازم کند تا صنعت بودوزی در افغانستان کاملا از بین نرفته و تولیدات وطنی رونق بیشتر پیدا کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پس از چند روز شورش گسترده در فرانسه، اکنون اوضاع تا حدود کنترل شده و شورش فروکش کرده. این شورش ها روز سه شنبه هفته گذشته پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله افریقایی تبار در نتیجه تیراندازی پلیس آغاز شد. تظاهرات زمان فروکش کرد که آتش در مقابل خانه شاروال پاریس برافروخته شد. مقیم نایب جزئیات دارد.
شهرهای مختلف فرانسه برای ششمین شب متوالی شاهد تظاهرات و شورش‌های خشونت‌آمیز بود. اعتراض و شورش پس از آن آغاز شد که پلیس روز سه‌شنبه یک جوان 17 ساله الجزایری را به ضرب گلوله کشت. پس از کشته شدن این جوان، پلیس فرانسه متهم به نژادپرستی و خشونت سیستماتیک شد و شورش‌ها در سراسر فرانسه اوج گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، 45,000 پلیس در سراسر این کشور برای کنترل شورش مستقر شدند و نیز موترهای زرهدار و هلیکوپترها هم برای کنترل اوضاع سرگرم وظیفه بودند. در جریان این شورش و آشوب، پلیس شنبه شب 719 معترض را دستگیر کرد و مجموع دستگیر شدگان به 3000 نفر رسید. اکنون شورش ها در سراسر فرانسه فروکش کرده است، اما گفته می شود که درگیری ها هنوز هم در چندین منطقه از جمله شهر مرسل ادامه دارد. این شورش ها پس از آن فروکش کردند که نادیا، مادر بزرگ جوان کشته شده، از مردم خواست تا از شورش و اعتراض دست بکشند. او در مصاحبه با یک تلویزیون فرانسوی از معترضان خواست که شیشه ها را نشکنند و به مکاتب و بس ها حمله نکنند. مادر بزرگ این جوان کشته شده همچنان گفته که تعدادی از شورشیان فرصت طلب به بهانه کشته شدن نواسه‌اش سوء استفاده می کنند. مادر بزرگ این جوان پس از آتش زدن موتر در جریان شورش در مقابل خانه شاروال شهر پاریس این تقاضا را مطرح کرده است. شاروال شهر پاریس گفت در این حادثه آتش سوزی همسر و فرزندش زخمی شدند. در نتیجه نارامی ها و شورش های چند روزه در فرانسه، صدها پلیس و کارکنان آتش نشانی خجالت برداشتند، اما هنوز از تعداد مجروحین معترض گزارش در دست نیست. در جریان این اعتراض ها و تظاهرات، صدها مکان با آتش کشیده شده و صدها موتر هم سوختانده شدند که حداقل در 150 مورد از این آتش سوزی ها ساختمان های شورواله ها و سایر ادارات دولتی هدف گرفته شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل مطلب را در مورد تخریب تجهیزات نظامی و ارزش میلیاردها پوند از سوی سربازان بریتانیایی پیش از خروج آنها از افغانستان نوشته است. در ابتدای مطلب آمده که سربازان بریتانیایی این کار را انجام دادند تا تجهیزات نظامی به دست طالبان نیفتد. در تصاویر منتشر شده ای که دیلی میل آن را تکان دهنده خوانده، هلیکوپترها و وسایل نظامی نقلی تخریب شده در میدان هوایی کابل دیده می شوند که در همه جا پراکنده شدند. در ادامه می خوانیم که خروج پر هرج و مرج نیروهای خارجی از افغانستان در آگست 2021 در تصاویر بدون ویرایش منعکس شده که روز شنبه از سوی شبکه تلویزیونی چینل 4 نشر شد. یک سرباز بریتانیایی به نام گز مکماهون که در مورد این وضعیت متشنج صحبت میکرد گفت که نمیتواند توضیح بدهد که چگونه سر تا سر میدان هوایی کابل را تجهیزات تخریب شده فرا گرفته بود. روزنامه دیلی میل در ادامه نوشته که زمینه حاکمیت دوباره برای طالبان پس از امضای توافقنامه با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در حال مساعد شد که جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا بر اساس این توافقنامه خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد. روزنامه هندی ایندیا تودی در مورد برگشت راشد خان، ستاره معروف تیم ملی کرکت افغانستان، به دو بازی 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش نوشته. انتظار می‌رود که این دو تیم در روزهای 14 جولای و 16 جولای به مسافه هم بروند. پیش از این بازی‌های 20 اوره تیم افغانستان 3 بازی 5 اوره یا یک روزه را هم با تیم بنگلادش انجام خواهد داد که برای 5م، 8م و 11م جولای برنامه‌ریزی شدند. ایندیا تودی در ادامه نوشته که راشد خان کپیتان بازی‌های 20 اوره تیم افغانستان در حال به این بازی‌ها برگشته که کرکت بورد افغانستان تیم 16 نفری خود را برای این دو مسابقه اعلام کرده. در ادامه می‌خوانیم که این بازی‌های 20 اوره و 50 اوره افغانستان با بنگلادش در حال برنامه‌ریزی شده که در مسابقه تست یا 5 روزه در 14 جون تیم بنگلادش با تفاوت 546 دوش افغانستان را شکست داد. به باور ایندیا تودی، راشد خان در بازی های یک روزه در برابر بنگلادش هم اشتراک خواهد کرد که تیم افغانستان را به پیروزی در برابر حریفش امیدوار کرده است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان هم داریم و پیش از آن پیام های شما را هم نشر میکنیم. اکنون در گزارش از رادیو زودی میشنوید که دو جوان افغان در لیست برنده های جایزه پرنسس دیانا قرار گرفتند. محمد جاوید امانی، فعال اجتماعی و حقوق بشر، و صابر سعید، فعال بخش آموزش، اینا دو جوان هستند که به دلیل فعالیت های رضاکارانه در بخش اجتماع و آموزش در لیست برنده های جایزه امسال پرنسس دیانا شامل شدند. ما با این دو جوان صحبت کردیم که در گزارش فایزه ابراهیمی میشنوین.
در لیست 180 جوانی که به خاطر ایجاد تغییر در جامعه ایشان برنده جایزه سال 2023 نهاد خیریه پرنسس دیانا اعلام شدند، دو جوان افغان نیز شامل هستند. این دو جوان صابره سعید و محمد جاوید امانی نام دارند که در بخش فعالیت‌های اجتماعی و آموزش کار می‌کنند. صابرا سعید محصل طب پانتون کابل نیز است و یک سال می شود که بنیاد آموزشی طیب را تأسیس کرده و به گونه آنلاین برای دختران افغان زبان، هنر و برنامه های کامپیوتری آموزش می دهد. او می گوید که به این دلیل که بیشتر خانواده ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند، می خواهد برای دختران انگیزه بدهد تا بتواند از صنوف آموزشی استفاده کنند.
خودم فامیلی وجود داره که نمی ذهنیت ندارن که باید دختر هم درس بخونه، مثل بچه تحصیل حق همه کسان است. چون وضعیت وقت که دختر درس بخونه، یک خانم که درس بخونه با اولاد خود هم یاد بده، یعنی یک نسل آگاه را هم وجود میاره.
خانم سعید میگوید که 10,000 دانش آموز در 12 ولایت افغانستان دارد. او گفت که خرسند است که این جایزه را به دست آورده تا با انگیزه بیشتر با تلاش‌هایش ادامه بدهد. محمد جاوید امانی، فعال اجتماعی و حقوق بشر، یکی دیگر از برندگان جایزه نهاد خیریه پرنسس دایانا است. آقای امانی مؤسس اجتماع رضاکاران تغییر سازان جهان یا چنج آف دی ورلد است که به گفته او در سال 2020 به هدف تغییر مثبت از طریق برنامه‌های آموزشی و علمی تأسیس شد. او میگوید که در این اجتماع رضاکاران ده‌ها از مناطق مختلف افغانستان داشتند که توانستند برای تعداد زیادی از دانش آموزان آسیب دیده از جنگ برنامه های آموزشی آنلاین و حضوری و مواد آموزشی فراهم کنند و برای تغییر جامعه کار کنند. آقای امانی گفت که پس از فعالیت هایش کاندید جایزه نهاد خیریه پرنسس دایانا شد و سرانجام نامش در فهرست برندگان این جایزه قرار گرفت.
و بعد از پروسه طولانی و دشوار از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در نوع سرطان 1402 با تصدیق 20 هیئت که هر هیئت متشکل از 3 قاضی است، در دایانا آوارد یا جایزه دایانا را از بریتانیا دریافت نماییم.
آقای امانی میگوید که آرزو دارد روز همه دانش آموزان و جوانان به کار و تحصیل در یک فضای امن در افغانستان ادامه دهند. وبسایت نهاد خیریه پرنسس دایانا نوشته است که دریافت کنندگان جایزه دایانای امسال نماینده برخی از الهام بخش‌ترین جوانان از بریتانیا و سراسر جهان هستند. بر اساس اطلاعات نهاد خیریه پرنسس دایانا، از تمامی برندگان این جایزه از طریق یک مراسم مجازی تجلیل خواهد شد. دریافت کنندگان جایزه پرنسس دایانا نیز از طریق ایمیل سرتیفیکیت هایشان را دریافت خواهند کرد. همچنین بعد دریافت کنندگان جایزه دایانا که در بریتانیا مستقر هستند، دعوتنامه به خانه آلتروپ، خانه دوران کودکی پرنسس دایانا ارائه می شود. این جایزه توسط نهاد خیریه دایانا با حمایت اردو پسر پرنسس ولز دایانا به نام های شاهزاده ویلیام و هری دوک عطا می شود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وال هم پیام های شما را نشر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سرما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می شیشتم گوش می کردم. برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کنم، پدر جان من اجازه می تی که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم. اما کلا و خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم. نه تنها ما که کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بدم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتیم آرام بودیم، اما را به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان همین قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه‌ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. پیش از این که فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما بخوانم، ایره باید بگویم که تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بس 25